اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 9 اگست 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با همگوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 18 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 9 آگوست سال 2021 میلادی. در تقویم میلادی روز 9 آگوست به نام روز بین المللی مردمان بومی نامگذاری شده است. مردم بومی عمدتاً به بخشی از جوامع بشری گفته می شود که هنوز بر پایه دانش و سبک سنتی زندگی می کنند. معمولاً در جوامع آهنگ توسعه کنتر از جوامع دیگر است. دلیل این کندی آن است که عموماً جوامع بومی بر پایه یافته‌ها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشته‌ها و نیازهای جامعه‌شان راه توسعه را پیش می‌گیرند. به نوعی می‌توان گفت که جوامع بومی به پایداری توسعه بیش از سایر جوامع توجه می‌کنند. توجه جوامع بومی به منابع طبیعی به عنوان مهمترین اهرم توسعه باعث شده است مجامع علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومی نشان دهند. به همین دلیل روز 9 آگوست به عنوان روز جهانی مردم بومی نامگذاری شده است. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 9 آگوست سال 1945 میلادی، سه روز پس از انفجار مهیب اولین بمب اتمی آمریکا در هیروشیما، دومین بمب اتمی نیز به دستور ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا بر فراز بندر ناکازاکی ژاپن پرتاب شد و در یک لحظه این شهر را ویران کرد. هدف آمریکا از تکرار این جنایت ضد بشری شکست قطعی ژاپن و تسلیم بدون قید و شرط این کشور در جنگ جهانی دوم و نشان دادن قدرت نظامی آمریکا بود. تلفات بمباران اتمی ناکازاکی در همان لحظات نخستین 80,000 نفر بود که با گذشت زمان و تأثیر مواد خطرناک رادیواکتیو بر تعداد قربانیان افزوده شد. فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را مجبور به تسلیم در برابر متفقین کرد، اما این خطر را نیز به جهانیان گویزد کرد که کشورهای دارنده سلاح اتمی به ویژه دولت آمریکا هرگاه منافعشان به مخاطره بیفتد از هیچ جنایتی خودداری نمی کنند. ۵۹ سال پیش در روز 9 آگوست سال 1962 میلادی هرمان هسه نویسنده و شاعر آلمانی درگذشت. وی در سال 1877 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و از نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد. وی در 20 سالگی اولین مجموعه شعر خود را منتشر کرد. هسه از سال 1912 به تابعیت سوئیس درآمد و در این کشور اقامت گزید. هرمان هسه همچنین در اواخر عمر به برخی از کشورهای شرقی سفر کرد و تحت تأثیر فرهنگ و تعالیم اخلاقی مردم مشرق زمین قرار گرفت. هسه در سال 1945 جایزه گوته و یک سال بعد جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. از آثار هسه می توان گرگ بیابان، شادی نقاشی و نظریات سیاسی را نام برد. ۳۶ سال پیش در چنین روزی 18 مرداد سال 1364 هجری شمسی آیت الله میرزا محمد ثقفی عالم و فقیه معاصر در 90 سالگی درگذشت. وی در تهران به دنیا آمد و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و از محضر اساتید بسیاری بهره برد تا به درجه اجتهاد نائل آمد. این عالم گرانقدر عمر شریف خود را در راه ترویج شریعت مقدس اسلام و تألیف کتب ارزشمند و مفید در زمینه تفسیر قرآن، اصول فقه و احادیث اسلامی سپری کرد. کتاب روان جاوید در 5 جلد از آثار این مفسر به شمار می رود. آیت الله میرزا محمد ثقفی پدر همسر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 18 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 9 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
لوانزلنا هذا القرآن حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با یک دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها با شما همراه هستیم. دوستان ارجمند، این برنامه هر هفته دوشنبه ها صبح و چهارشنبه ها در بخش شامگاهی تقدیم شما عزیزان می شود. در روز چهارشنبه شما تکرار برنامه ی روز دوشنبه رو خواهید شنید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. روزی شخصی از قبیله بنی زبید متاعی را به مکه آورد و در معرض فروش گذاشت. شخصی به نام عاص بن وائل کالا را از او گرفت، اما با تصور اینکه او غریب است و نمیتواند کاری کند، پول کالا را نداد. فروشنده با هر زبانی که میتوانست با او صحبت کرد، اما عاص بیتوجه به او و سخنانش به خانه خود رفت. فروشنده از روی ناچاری بالای کوه ابو قبیس در نزدیکی مسجد الحرام رفت و با صدای بلند اشعاری خواند و خطاب به مردم و بزرگان مکه گفت: ای خاندان قصی، این چه ناامنی و زندگی ظالمانه است در حرم خدا، و این چه حرمتی است که برای خانه خدا نگاه داشتید، و چه اخلاق پسندیده ای که به من ستم می شود و کسی نیست که از من دفع ظلم کرده و جلوی ستم را بگیرد. فریاد مظلومانه مرد غریب در شهر مکه تنی نفکند. زبیر پسر عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جا برخاست و گفت: این فریاد را نمیتوان نشنیده گرفت. آنگاه به سراغ بزرگان قبایل قریش رفت. او توانست افرادی از طایفه های مختلف همچون بنی هاشم و بنی زهره، بنی تیم و بنی حارث را با خود همراه کند. آنان در خانه عبدالله ابن جدعان اجتماع کرده و در آنجا پیمان حلف الفضول را منعقد ساخته و دستهای خود را به نشانه تعهد در برابر پیمان در آب زمزم فرو بردند و به مضمون زیر پیمان بستند که: لا یظلم قریب ولا غیره و لئن یؤخذه للمظلوم من ظالم. نباید به هیچ شخص قریب یا غیر قریبی ستم شود و باید حق مظلوم از ظالم گرفته شود. در آن زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 20 ساله و تنها عضو جوانان پیمان بود. در اولین قدم آنها سراغ عاص بن وائل رفتند و حق آن فرد مظلوم را از او گرفتند. عاص بن وائل از سران مشرکین بود. دشمنی او با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حدی بود که وی در هر اجتماعی که علیه پیامبر برگزار می شد حضور می یافت. لذا زمانی که تعدادی از کفار به خانه ابو طالب رفتند تا از پیامبر بخواهند که تا از دعوت خود دست بکشد، عاص نیز با آنها همراه بود. آنان نزد ابو طالب رفته و او را تهدید کرده گفتند: تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را بازداری، ولی باز نداشتی. دیگر نمیتوانیم تأمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را صفی و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. او را از ما بازدار، وگرنه با تو و او ستیز و پیکار میکنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب نزد پیامبر رسید و سخنان سران قریش را با او مطرح کرد و گفت: ای محمد، جان خود و مرا حفظ کن و مرا در چیزی که توان آن را ندارم میفکن. پیامبر فرمود: عمو جان، به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرار دهند تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. سپس از محضر ابو طالب برخاست. چند قدمی دور نشده بود که ابو طالب او را صدا زد و با لحنی شعرگونه گفت: فرزند برادرم، قریش هرگز به تو دست نخواهد یافت تا روزی که من در زیر خاک دفن شوم. هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. با آنچه مأموری آشکار کن و از هیچ چیز مترس و بشارت ده و چشمها را روشن ساز. مرا با آیین خود خواندی و میدانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. حقا که دین محمد از بهترین دین هاست. سپس به سوی مشرکان مکه رفت و با آنان گفت: سوگند به خدا او هرگز دروغ نگفته است، بنابراین تسلیم نمی شود. بروید و در حالی که هدایت شده اید بازگردید. دوستان عزیز، همچنان با مجموعه برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عاص بن وائل مانند برخی دیگر از مشرکان دائما پیامبر را تحت فشار می گذاشتند. روزی عاص همراه با چند تن دیگر نزد حضرت رفته گفتند: ای محمد، تو بیا از آیین ما پیروی کن، ما نیز از آیین تو پیروی می کنیم و تو را در تمام امتیازات خود شریک می سازیم. یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می کنیم. اگر آیین تو بهتر باشد، ما در آن با تو شریک شده ایم و بهره خود را گرفته ایم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تو در آیین ما شریک شده و بهرت را از آن گرفته ای. پیغمبر فرمود: پناه بر خدا که من چیزی را همتای او قرار دهم. چند سال وضع به همین منوال گذشت و پیام توحید در همه جای شبه جزیره عرب گسترش یافته بود. با این حال هنوز مردمانی بودند که همچنان در سیاهی نادانی و ظلمت میزیستند. این گروه از مشرکان طمعکار به شیوه بازرگانان معامله‌گر که به همه چیز از زاویه سود و زیان می نگرند، به پیامبر گفتند: اگر سخنان تو را بپذیریم و به خدا و معاد ایمان آوریم، چه سودی به ما می رسد و در آخرت چه پاداشی دریافت می کنیم؟ پیامبر با سعی صدر و دلسوزی نعمتهای بهشتی را برای آنان برشمرد و به اندازه عقل و فهمشان به آنان نوید زندگی جاوید در فردوس برین می داد. با این حال آنها به جای اینکه سخنان منطقی را بپذیرند و سر تسلیم فرود آورند با تمسخر به پیامبر می گفتند این نعمتها نسیه است، نقد چه داری؟ ما که بهش را ندیده ایم و کسی از آن سرزمین رویایی نیز برنگشته است، پس چگونه سخن تو را بپذیریم و وجود بهش را باور کنیم؟ عاص بن وائل از جمله همین افراد بود. عاص هر روز تعدادی کارگر را برای کار در مزرعه و باغ خود اجیر می کرد. روزی گروهی از مسلمانان برای کار به مزرعه او رفتند. در پایان کار و انگام پرداخت دستمزد کارگران، وی با طعنه و تمسخر به ایشان گفت محمد سرور و آقای شماست. او با ادعای پیامبری از نعمتهای بهشتی بسیار سخن میگوید. اگر گفتهای او حق است، ما که سرشناستر هستیم و ثروتمان بیش از همه است و در نیکوکاری نیز پیشگام هستیم، به نعمتهای بهشتی سزاوار تریم. وی در حالی که پشت به کارگران مسلمان میکرد افزود بر فرض این که بهشت محمد شامل حال شما نیز گردد، من در پرداخت اجرت شما شتاب نمی کنم، زیرا در روز قیامت آن هنگام که شما را در صف بهشتیان می بینم، شما می توانید در بهشت بری نزد من بیایید و حق حقوقتان را از من دریافت کنید. من در آنجا بیش از حقتان پرداخت می کنم و شما را راضی خواهم کرد. در اینجا آیه 63 سوره شریفه مریم نازل شد و فرمود که بهشت مخصوص گروهی از بندگان ماست که متقی باشند و از مخالفت خدا بپرهیزند. بهشت ارثی است که پرهیزگاران در مقابل اعمال صالحی که انجام دادند از آن بهره‌مند می‌شوند. کسانی که اهل تقوا و پرهیزگاری نیستند نمی‌توانند طمعی به آن داشته باشند. خداوند در این آیه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العلي العظيم. این همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث می‌دهیم. خب همراهان عزیز، از این که با برنامه امروز هم همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می‌کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل برقراری آرامش در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی، تقدیم لایحه دولت ایروان به مجلس ملی ارمنستان مبنی بر استقرار نیروهای نظامی روسیه در خطوط تماس، نشست هماندیشی راه‌های گسترش و تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان در آلماتی، پیوستن ازبکستان به صفوف کشورهایی که برای شبکه‌های اجتماعی محدودیت اعمال کردند و گزارش همکارم در خصوص جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. در حالی که در هفته‌های گذشته خبرهای رسانه‌های منطقه از نقض آتش‌بس در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی حکایت داشت، اخبار جدید از برقراری آرامش در خطوط تماس حکایت دارد. بیانیه منتشر شده اخیر وزارت دفاع ارمنستان از بازگشت آرامش در خطوط تماس نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر می‌دهد. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است: با تبادل آتش میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نواحی مرزی استان کغارگونیک درگیری‌ها افزایش داشت، اما در حال حاضر اوضاع آرام گزارش می‌شود. بدون شک برقراری آرامش و اجرای مفاد توافقنامه صلح قره‌باغ زمینه‌های برقراری صلح و امنیت را هرچه بیشتر فراهم می‌کند، در حالی که در هفته‌های گذشته برخی از کشورهای ذی‌نفع در منطقه قفقاز طرفین مناقشه را به اثرگیری جنگ تشویق و ترغیب می‌کردند. با برقراری آرامش شرایط مناسب به منظور اثرگیری صلح بار دیگر محقق خواهد شد. برخی دولت‌های منطقه که با جنگ اهداف خود را در قفقاز جنوبی پیش می‌برند، از روش‌های مختلف طرفین مناقشه را در شرایط جنگ نگه می‌دارند. به عنوان مثال، ترکیه با برگزاری رزمایش‌های مشترک با جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند این کشور از شرایط جنگی خارج نشود، در حالی که برخورداری جمهوری آذربایجان از تسلیحات پیشرفته و ارتش آماده جنگ صرفاً به تهدید متقابل با ارمنستان دامن می‌زند. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های دولت ترکیه تلاش می‌کنند با وارد آوردن فشار غیر مستقیم بر ارمنستان اهداف خود را علیه این کشور محقق سازند. به رغم برقراری آرامش در مرزهای باکو و ایروان، طرح اتهام‌های متقابل از سوی طرفین مناقشه قره‌باغ موجب شده است که مقام‌های ارمنستان از هم اکنون با طرح موضوع استقرار نیروهای نظامی روسیه در خطوط تماس مانع سلب آرامش برای طرفین مناقشه شوند. در همین ارتباط نیکول پاشینیان سرپرست نخست وزیری ارمنستان خواستار استقرار نیروهای روسی در امتداد مرزهای این کشور با جمهوری آذربایجان شد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه 29 ژوئیه در نشست کابینه دولت ترمنستان گفت با توجه به پیچیدگی اوضاع موضوع استقرار مرزبانان روسی در امتداد مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید بررسی شود تا اقدامات برای علامتگذاری مرزی بدون ریسک برخوردهای نظامی انجام گیرد. در صورت موافقت دولت ارمنستان درباره استقرار نیروهای نظامی روسیه این موضوع به مجلس ملی این کشور ارجاع خواهد شد. اقدام دولت ایروان چند هدف اصلی در پی دارد. نخست آنکه این ادعا که طرف آذری قصد تجاوز به اراضی ارمنستان دارد در نطفه خفه می شود. در واقع با استقرار نیروهای نظامی روسی در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بخش اعظم مرزهای دو کشور از تجاوز طرفین در امان خواهند ماند. در این حال با استقرار نظامیان روسی در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی موضوعات نظیر آنچه که تهدیدهای گروه‌های تکفیری تروریستی در خطوط تماس خوانده می‌شود از این پس به فراموشی سپرده خواهد شد. در حقیقت حضور نیروهای نظامی روسیه در مرزهای طرفین متخاصم عمدتاً در جهت منافع ارمنستان خواهد بود. در این حال ترکیه که تمایل زیادی به استقرار نیروی نظامی در جمهوری آذربایجان نشان داده با این اقدام ارمنستان امکان انجام مانور در این زمینه نخواهد داشت. مقام های ترکیه بر اساس ادعاهای نظیر آنچه که حمایت از منافع جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان می‌خوانند در جریان جنگ دوم قره‌باغ تلاش مضاعفی به کار گرفتند تا بتوانند نیروهای نظامی خود را در خطوط تماس مستقر سازند. مقام های دولت اردوغان با این ترفند قصد داشتند در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور در سال 2023 میلادی از این حربه در مقابل احزاب مخالف بهره برداری کنند. در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ترکیه به شهر شوشا در اراضی جمهوری آذربایجان، اردوغان در گفتگو با خبرنگاران تلاش کرد از استقرار نظامی در اراضی شمال ارس و استقرار نیروی نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان سخن به میان آورد. اما مقام‌های روسیه با اظهارات رئیس جمهوری ترکیه واکنش منفی نشان دادند. در این ارتباط سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در زمینه استقرار پایگاه نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان به آنکارا هشدار داد. وی تصریح کرد در صورت استقرار زیرساخت‌های نظامی کشورهای عضو ناتو به ویژه ترکیه در نزدیکی مرزهای روسیه، مسکو اقداماتی را برای تامین امنیت خود به کار می‌گیرد. در واقع موضع‌گیری روسیه علیه ترکیه نشان داد که روس‌ها تمایل به استقرار نظامیان ترک در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی ندارند. در این زمینه ادعای مقام‌های آنکارا و اظهارات رئیس جمهوری ترکیه صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و فاقد هر گونه وجاهت قانونی قلمداد می‌شود. در ادامه تلاش‌های متقابل مقام‌های ایران و جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نشست هماندیشی راه‌های گسترش و تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان در شهر آلماتی برگزار شد. در این نشست که تجار، بازرگانان، مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران در قزاقستان حضور داشتند، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی به بررسی امکانات و ظرفیت‌های دو کشور ایران و قزاقستان پرداخت. سرکنسول ایران در آلماتی گفت با توجه به دیدارهای چند ماه اخیر با مقام‌های اقتصادی و تجاری قزاقستان، ظرفیت‌های فراوان برای حضور ایرانیان در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات پزشکی و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور فراهم شده است. جایگاه ایران در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بسیار والا و حائز اهمیت است. در این حال ایران با دارا بودن توانمندی‌های فراوان و همسایگی از طریق دریای خزر با قزاقستان و امکانات حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، شرایط مناسبی به منظور صدور متنوع کالاهای ایرانی به قزاقستان برخوردار است. علاوه بر موارد متنوع صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به قزاقستان، ایران امکان تأسیس مراکز متنوع و متعدد پزشکی راهسازی در قزاقستان را نیز در اختیار دارد. در این حال کارشناسان نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کاهش هزینه‌ها برای صادرات و واردات متقابل ایران و قزاقستان را از ویژگی‌های قزاقستان برای گسترش حضور شرکت‌های ایرانی در شمال دریای خزر قلمداد می‌کنند. پیش از این و طی چند روز گذشته مقام‌های ایران با ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری رایزنی کرده بودند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. با ادامه تلاش دولت‌های سلطه‌گر غربی به رهبری آمریکا به منظور بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی علیه دولت‌ها و ملت‌های منطقه، ازبکستان نیز به صف کشورهایی پیوست که به فیلتر کردن برخی از شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند. در این ارتباط سازمان بازرسی دولتی ازبکستان در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات از راه دور شبکه اجتماعی ویچت را فیلتر کرده. بر اساس گزارش این سازمان، در حال حاضر شبکه اجتماعی چینی در فهرست متخلفین قرار گرفته و به همین دلیل فیلتر شده است. فیلتر کردن برخی از شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان به معنای آن است که برخی از دولت‌ها، به ویژه دولت‌های سلطه‌گر غربی به رهبری آمریکا، همواره تلاش می‌کردند تا از شبکه‌های اجتماعی در جهت منافع خود سوء استفاده کنند. شاید به همین دلیل است که پیش از این سازمان بازرسی دولتی ازبکستان به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل، مایل‌رو، اسکایپ، تلگرام، ویچت، تیک تاک، توییتر اطلاع داده بود که برای بومیسازی سرور اقدام کنند. در ماه ژانویه سال جاری میلادی، دولت ازبکستان قانونی را در مورد اطلاعات شخصی شبکه‌های اجتماعی تدوین کرد که بر اساس آن اطلاعات شخصی شهروندان ازبک میبایست در این کشور ذخیره شود. این قانون از ابتدای ماه آوریل سال جاری میلادی اجرایی شده است. واقعیت آن است که این شبکه‌ها شبکه‌های اجتماعی بی‌ویژه جاسوسی هستند که در سالیان گذشته توسط دولت‌های غربی علیه کشورهای دیگر بهره برداری شده است. جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان، عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی است که اینک با هم میشنویم.
جایگاه برتر ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان. در نیمه اول سال جاری میلادی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین تبادل تجاری را با جمهوری آذربایجان داشته است.
برای خشک، برای وسایل برگی، لوازم خانگی، ماشین، ماشین‌های صنعتی، لوازم یدکی، اینجور چیزا.
ما اکثرا برای کولر، ماشین، ماشین سواری، بعد بعضی موقع ماشین سنگین میاریم.
والا تبادلات چه عالیه، مسیرم بدش نیست، قبلا خوب نبود، الان خوبه.
در این مدت تبادل تجاری ایران و جمهوری آذربایجان به 194 میلیون دلار رسیده است.
کیز انفراستراکتور ینیلملی تا دا یخشلاشترمالی.
هر چند سراسر جهان در درگیری با کرونا مبادلاتشان کاهش یافته، اما با توجه به ارتباط خوب دو کشور این مبادلات افزایش یافته است. علت آن هم وجود مناسبات دوستانه دو کشور است. البته برای رسیدن به تبادلات تجاری مطلوب باید زیرساخت‌ها را بهبود دهیم.
در صادرات هم محصولات ایرانی به ارزش 180 میلیون دلار رتبه نخست را دارد و کشورهای امارات عربستان در رتبه‌های بعدی هستند و بخش عمده این صادرات را محصولات دانش بنیان تشکیل میدهند.
در این 6 ماه اخیر ما تونستیم حداقل 2 تا از محصولات شرکت های دانش بنیان رو به کشور آذربایجان صادرات بکنیم که حول و حوش 60 هزار دلار ارزش این 2 تا معامله بوده و یکی از بحثایی که با شرکت آذرسو الان حول و حوش 4 ماهه که داریم پی میگیریم اینه که کنتورهای هوشمند یکی از شرکت های دانش بنیان رو داریم پرزنت میکنیم.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری آذربایجان، ایران در میان کشورهای همکاری اسلامی پس از ترکیه بیشترین تبادل تجاری را با جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو علی سینا گذارش به شهر گرگان افتاد و برای ورود به شهر ناچار بود از میان قبرستانی که نزدیک دروازه قرار داشت بگذرد. ناگهان چشم حکیم به جمعیتی افتاد که می‌خواستند جسدی را به خاک بسپارند. ابو علی سینا به آن مرده نگاه کرد و گفت: دست از دفن کردن او بردارید، زیرا او نمرده و زنده است. مردم که این سخن را شنیدند سخت تعجب کردند و چون بو علی سینا را نمی شناختند پرسیدند: ای شیخ، به چه دلیلی این ادعا را می کنی؟ حکیم گفت: او را به دست من بسپارید و چند ساعت دیگر او را صحیح و سالم و تندرست تحویل بگیرید. آنگاه به دستور حکیم خانه ای را خالی کردند و در اختیار بو علی قرار دادند. استاد عالی قدر آن شخص به ظاهر مرده را با خود به خانه خلوت برد و روی تختی خوابانید و وسایل رگزنی را آماده ساخت و از او مقداری خون گرفت. چیزی نگذشت که آن شخص چشم باز کرد. حکیم ساعتی صبر کرد و دوباره از او خون گرفت. هنوز دو ساعت از ورود آنها به آن خانه نگذشته بود که آن مرد برخاست و نشست و با کمال حیرت به اطراف نظر انداخت و پرسید: من کجا هستم و چه بر سرم آمده است؟ بو علی گفت: ابدا ناراحت نباش، اینجا خانه من است و تو مدتی مریض بودی و من تو را معالجه می کردم و اکنون کاملا حالت خوب شده است و می توانی به خانه خودت برگردی. مردم که باور نمی کردند آن مرد ناشناس بتواند مرده ای را زنده کند، وقتی او را همراه حکیم صحیح و سالم در حال خروج از خانه دیدند، فریاد شادی و خوشحالی آنها به آسمان بلند شد و وقتی از اسم و رسم طبیب پرسیدند و او را شناختند، از حکیم معذرت خواهی کردند. روزی در مجلس میهمانی یکی از بزرگان از هر دسته و طبقه مردم جمع بودند. یکی از کنیزکان وقتی سفره را پهن کرد، چون خواست بلند شود نتوانست و دولا ماند. داد و بیداد کنیز از درد بلند شد و اشکش سرازیر کردید. امیر که وضع را چنین دید، از حکیم بزرگ ابو علی سینا که اتفاقاً در آن مجلس حضور داشت خواست تا آن کنیز را معالجه کند. حکیم که دید برای استفاده از دارو مجال و فرصت ندارد، دست به معالجه عجیبی زد. ابتدا دستور داد تا چارقد از سر کنیز بردارند. چون این کار صورت گرفت، کنیز سخت متأثر شد و مختصری حرکت کرد. حکیم که امیدوار شد، دوباره دستور داد تا چادر کنیزک را از سرش بردارند. ترس و وحشت از حضور در آن جمع به حدی در اعصاب کنیزک جوان اثر گذاشت که ناگهان کمر خود را راست کرد و پا به فرار گذاشت تا خیشتن را بپوشاند. بدین طریق هوشمندی و پایه بلند معلومات حکیم بر حاضرین ثابت شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز خبرنگار. اداره گفتگوی مقامات تاجیکستان و سازمان ملل متحد. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مسکو برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستی عرضه اصلاح به کشورهای آسیای مرکزی را افزایش می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. پایگاه اطلاع رسانی رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار تصویری از حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران منتشر کرد. با گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در متن این تصویر آمده است: امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند، مبالغ هنگفته را خرج می‌کنند، کارهای بسیار انجام می‌دهند، فکرهای بسیاری را در مجمع‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها را از جمله بیشتر از همه، امروز کشور ما را که هدف سوی نیت قدرت‌های بزرگ است، قبضه کنند و در اختیار بگیرند. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل شود. روز یکشنبه 17 مرداد سال 1400 شمسی برابر با 8 آوگوست 2021 روز خبرنگار است. سال 1377 شمسی محمود صارمی از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که در شهر مزار شریف افغانستان مشغول فعالیت بود، با حمله گروه تروریستی طالبان به شهادت رسید. شورای فرهنگ عمومی ایران 17 مرداد ماه را از سال 1378، یک سال بعد از شهادت محمود صارمی، به یاد این شهید بزرگوار روز خبرنگار نامید. همون طور که گفته شد 23 سال پیش از این در چنین روز یعنی 17 مرداد سال 1370 هجری شمسی همزمان با سقوط شهر مزار شریف در شمال افغانستان و ورود طالبان به این شهر ایده در ظاهر جنگجویان طالبان وارد کنسولگری جمهوری اسلامی شدند و 8 دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساندند. از این رو در تقویم رسمی ایران این روز به نام روز خبرنگار ثبت شده است. در این خصوص بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از افغانستان گزارش داده است که درباره آن رویداد و در همین ارتباط گفتگوهای انجام داده است با محمد افضلی حدید رئیس شورای ولایتی مزار شریف و همچنین محمد فرهاد عظیمی استاندار بلخ که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
17 مرداد ماه سال 1377 شهر مزار شریف. طالبان از راه بلخ وارد این شهر می شوند. شهر به یک بارگی سقوط می کند. صحنه هایی از فیلم مزار شریف. کارمندان کنسولگری در این شهر تا آخرین لحظات و همزمان با هجوم طالبان به مزار شریف مشغول به فعالیتند. اما قبل از ورود بدنی اصلی طالبان به مزار شریف، عده‌ای که تا هنوز معلوم نشده چه کسانی بودند، در ظاهر جنگجویان طالبان وارد کنسولگری در مزار شریف می شوند و 8 دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت می رسانند. اینجا مزار شریف است. دیپلمات های کشورمان در سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر هر سال در 17 مرداد یاد و خاطره شهدای فاجعه تروریستی مزار شریف را گرامی می دارند. مردم و مسئولان مزار شریف هم خیابانی را به نام شهدای کنسولگری کشورمان در این شهر نامگذاری کردند.
ما خوشحال هستیم که به نام نمادی از این دوستی و برادری و ارج‌گذاری به این شهدای کشورهای دوست ایران این خیابان به نام ایشان است.
تسلیت و همدردی خود بعد از 23 سال که زمینه مساعد شده که با یکی از رسانه های جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنم، خدمت ملت ایران و خانواده های عزیزشان تقدیم میکنم.
طالبان هیچ وقت مسئولیت این حادثه تروریستی را بر عهده نگرفت، اما در آن زمان ملا عبدالمنان نیازی فرمانده لشکر طالبان و استاندار بلخ بود. او بعدها از طالبان جدا شد. ملا عبدالمنان نیازی امسال در یک توطئه درون گروهی در استان هرات کشته شد. روز فاجعه شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز در کنسولگری بود. او تا آخرین لحظه عمرش رسالت خبرنگاری خود را انجام داد. سقوط مزار شریف آخرین خبری بود که شهید صارمی از کنار دیپلمات‌های شهید مخابره کرد.
شهر سقوط کرده.
این ساختمانی است که 23 سال قبل یعنی در 17 مرداد 1377 8 دیپلمات و محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مظلومانه در این ساختمان به شهادت رسیدند، که البته این ساختمان الان به یک مؤسسه آموزشی تبدیل شده و در داخل ساختمان هم از آثار شهادت و محل تیراندازی چیزی دیده نمیشه. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما مزار شریف.
پایان کار کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو، حضرت آیت الله خامنه ای در پیام از مدال آوران ایران تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از مدال آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح میباشد: بسم الله تعالی. از مدال آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر میکنم. سید علی خامنه ای 16 مرداد ماه سال 1400. کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو موفق به کسب 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رشته های تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی، وزنه‌برداری و کراته شد. اما اخیرا سجاد گنجزاده کراتکار کاروان ایران در المپیک موفق شد. مدال طلای رقابت های کراته بازی های المپیک 2020 توکیو را به دست آورد و به این ترتیب کاروان ورزشی ایران در المپیک به کار خود در این مسابقه پایان داد. در این مسابقه گزارشی گروهینا ماهرپور خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از توکیو را درباره جمع‌بندی و پایان کار کاروان ورزشی ایران در مسابقه المپیک 2020 توکیو ای ژاپن با طلای سجاد گنجزاده در رشته کاراتا با هم می‌شنویم.
تیم مدالیست
اولیمپیک چمپیون ایران اسلامی کمپک
سرجان
پایان خوش کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با طلای سجاد گنگزاده. کارت کار وزن 75 کیلوگرم با برد مقابل ورزشکاران از کرواسی، آمریکا و کانادا و یک تساوی برابر عربستان مقتدرانه به نیمه نهایی رسید. سپس در مبارزه با حریفش از ترکیه فینالیست شد. در فینال مقابل صمدی از عربستان در شرایطی پیروز شد که ورزشکار عربستانی به علت ضربه غیر ورزشی باعث مصونیت گنگزاده شد. گنگزاده پس از انتقال به خارج از سالن تحت نظارت پزشکان شرایط بهبودیش حاصل شد و پای سکو مدالش رو گرفت. اما در بخش بانوان حمید عباس‌علی با 2 برد و 2 باخت از صعود به نیمه نهایی باز ماند. بدین ترتیب پرونده کاروان ورزشی در المپیک 2020 توکیو با کسب 3.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. مقامات تاجیکستان و سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردن. جانبه که حکمت و نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در نیویورک با کورتن راتنی نماینده عالی این سازمان برای کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال رشد محصول در خشکی و کشورهای جزیره کوچک در حال توسعه دیدار کرد. در این دیدار طرف ها محوریت اصلی همکاری تاجیکستان در گروه کشورهای در حال توسعه محصول در خشکی را بررسی کردند. همچنین طرف‌ها در مورد موضوعی مانند اقدامات دولت‌ها بعد از پایان همه‌گیری ویروس کرونا، دسترسی برابر کشورها به واکسن، اجرای برنامه اقدام وینا برای کشورهای در حال توسعه محصول در خشکی و توسعه زیرساخت‌های راه و نقلیات انرژی صحبت کردند. بررسی طرح منطقه‌ای کاسا هزار و روند اجرای قطعنامه بین‌المللی آب برای توسعه پایدار از دیگر موضوعهایی بود که در دیداری نماینده تاجیکستان در سازمان ملل و نماینده عالی این سازمان بررسی شد. 1,014,000 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تعداد افرادی که در این کشور واکسن کرونا دریافت کردند به 1,014,000 نفر رسید. بر اساس برنامه این وزارت قرار است تا پایان سال جاری 2021 در تاجیکستان 62% جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفر این کشور که بیش از 5 میلیون میباشند واکسن کرونا دریافت کنند. برستنی واکسن کرونا از خارج این روند در روزهای اخیر شتاب بیشتر گرفته است و روز 7 آگوست تنها در شهر دوشنبه 7000 نفر و ناحیه وحدت پیش از 2000 نفر واکسن کرونا دریافت کردند. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان 30000 محکوم عفو یا مجازات آنها تخفیف خواهد یافت. بعضی رسانه‌های مستقل خبری در تاجیکستان اعلام کردند که در لایحه جدید عفو عمومی که به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال این کشور در ماه سپتامبر سال جاری در مجلس تاجیکستان بررسی و به احتمال زیاد تصویب خواهد شد، حدود 30000 نفر از محکومان عفو یا به مجازات آنها تخفیف داده می شود. 25 اکتبر 2019 نیز به مناسبت 25 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قانون عفو عمومی اجرا شد که بر اساس آن 20000 نفر از زندانیان آزاد شدند یا با مجازات آنها تخفیف داده شد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که امسال 165000 خانواده آسیب دیده از گسترش ویروس کرونا یاری‌های مالی فوری دریافت خواهند کرد. در بیانیه وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید شده است که این دومین توافق‌نامه درباره تامین مالی در طرح فوق‌العاده کووید 19 تاجیکستان و بانک جهانی است که مقامات تاجیک آن را اجرا خواهند کرد. بر اساس این تصمیم در ماه آگوست 84000 خانواده آسیب پذیر که کودکان زیر 7 سال دارند کمک مالی فوق‌العاده دریافت می‌کنند. همچنین در ادامه اجرای این طرح در ماه‌های سپتامبر و اکتبر هم به 56,000 خانواده نیازمند کودکان 7 تا 16 ساله دارند یاری مالی پرداخت می‌شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در ماه‌های نوامبر و دکبر نیز 25,000 خانواده دیگر که فرزندانی معیوب و معلول زیر 18 سال دارند این کمک مالی را دریافت خواهند کرد. مبلغ این کمک 500 سومانی اعلام شده است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جامعه جهانی همواره نسبت به تجاوزهای رژیم صهیونیستی سکوت میکند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت 15 سالگرد پیروزی بزرگ جنگ 33 روزه لبنان بر رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ باسرعت و قاطع مقاومت به حمله جنگنده های رژیم اشغالگر به لبنان گفت آنچه شب پنجشنبه رخ داد از این نبود، یعنی اگر پاسخ دادن به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به زمان دیگری واگذار میشد پاسخی که در آینده صورت میگرفت بی ارزش بود. به همین علت واکنش با سرعت نشان دادیم و ما در عملیات روز جمعه خواستیم عملا و در میدان و نه فقط در گفتار به دشمن بگوییم هر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان حتما با پاسخ مناسب و متناسب مقاومت روبرو خواهد شد. در همین خصوص گزارش خبرنگار سواسی ما حسن عظیم‌زاده از بیروت آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
رژیم صهیونیستی از مقاومت وحشت دارد.
هو عنده هم کبیر اسمه المواجهه مع لبنان والمعركه مع لبنان.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیشان به مناسبت 15 سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه با اشاره به اینکه پاسخ سریع مقاومت به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تاکید بر معادله بازدارندگی است گفت
الزمن فيه عامل جوهري.
زمان عامل ریشه‌ای است، یعنی پاسخ دادن در زمان دیگر باعث می‌شود که ارزش و تأثیر پاسخ از بین برود. آنچه شب پنجشنبه رخ داد از این نوع بود، یعنی اگر پاسخ دادن به حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان به زمان دیگری موکول می‌شد، پاسخی که در آینده صورت می‌گرفت بی‌ارزش بود. به همین علت واکنش سریعی نشان دادیم. سید حسن نصرالله مرتبط کردن موضوع دفاع از لبنان را به سایر مسائل منطقه‌ای زاده پوچ فیلسوفان سیاسی دانست و خاطر نشان کرد.
و انا دائما كنت اقول لكم ایران و جمهوری اسلامی من اجل ان تدافع.
من همواره به شما گفتم که ایران و جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش یا مقابله با دشمنانش قدرت و شجاعت، استحکام و شفافیت لازم را در اختیار دارد و نیازی به متحد و دوست ندارد و اقدام لازم را به شکل علنی انجام می دهد و آن را اعلام می کند و مسئولیت آن را نیز بر عهده می گیرد. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنانشان مهمترین مسئولیت امروز مقاومت را حفظ دستاوردهای جنگ 33 روزه و شهدا عنوان و این دستاوردها را ضامن امنیت لبنان اعلام کرد.
اسرائیل ملتزمه بالقانون الدولي بالقرارات الدوليه.
آیا اسرائیل به قوانین بین المللی و قطعنامه های بین المللی پایبند است و از شورای امنیت میترسد؟ یا از اتحادیه عرب یا سازمان همکاری اسلامی یا از افکار عمومی می ترسد؟ آیا اصول اخلاقی و دینی و تعهد آنها اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد؟ بدون شک نه. کودکان هم پاسخ این سوال را می دانند. آنچه که مانع از آن شد و مانع از آن می شود که دشمن اسرائیلی حملات هوایی به لبنان در طول 15 سال گذشته داشته باشد، ترس دشمن از روبرو شدن با واکنش و درگیری بزرگ و گسترده با مقاومت در لبنان بود.
طائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس.
سید حسن نصرالله با اشاره به سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اظهار داشت مقاومت برای دفاع از لبنان تردید نمی‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد قدرت پاسخ‌دهی و بازدارندگی مقاومت معادله‌ای ثابت و تغییر ناپذیر در مواجهه با رژیم صهیونیستی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در حالی که درگیری‌ها و جنگ در شماری از ولایت‌های افغانستان شدت یافته و گروه طالبان تلاش برای تصرف دیگر منطقه را دارد، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از وارد نمودن تلفات سنگین به گروه طالبان خبر داد و مدعی بهبود اوضاع امنیتی در آینده نزدیک شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما زبیح الله قریشی از کابل در این زمینه آماده پخش است که با هم بشنویم.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان از تغییر مثبت اوضاع امنیتی خبر داده و مارشال دوستم نظامی شدن این کشور را پیشنهاد کرده است. در حالی که درگیری ها در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و دسته کم دو شهر به دست طالبان افتاده و طالبان تلاش دارند تا شهرهای دیگر را نیز تصرف کنند، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مدعی هستند که تلفات سنگینی را به جنگجویان این گروه وارد کردند. جنگ بین نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در شماری از ولایات از جمله زرنج، شبرغان و سرپل و لشکرگاه ادامه دارد. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن شمار قابل ملاحظه جنگجویان طالبان و حضور قطعات خاص و تغییر اوضاع سخن میگوید.
یک بار دیگر در 24 ساعت گذشته بیش از 100 تن از ترستان طالب در شهر لشکرگاه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند. عملیات در شهر لشکرگاه جریان دارند. نقاط مهم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افتیدند. نیروهای قطعات خاص هم حضور دارند و به زودی در شهر لشکرگاه شاهد پیشروی‌های بیشتر و قبراندن ترستان خواهیم بود.
تا اکنون حداقل دو شهر و نیم از ولسوالی‌های افغانستان به دست طالبان افتاده، اما وزارت دفاع ملی از تغییر در این مناطق خبر می‌دهد. فواد امان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ضمن ادعای وارد نمودن تلفات سنگین به طالبان می‌گوید که به زودی در این مناطق تغییرات قابل ملاحظه صورت خواهد گرفت. فواد امان:
زمین و هم از طریق هوا بالای موازی و مخفیگاه های طالبا افزایش پیدا کرده، به شدت طالبا زیر فشارهای نظامی قرار دارند و تلفات طالبان به مراتب افزایش یافته. در ساعات و عراضی و رسفالی ها و مراقب ولایت هایی که تغییرات امنیتی به وجود آمده، این مناطق دوباره افزایش بهبود پیدا خواهد.
از سوی دیگر در این حالی که شبرغان به دست طالبان افتاده، مارشال دوستم با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار داشته و ضمن بررسی اوضاع امنیتی پیشنهاد داده تا در افغانستان وضعیت نظامی اعلان گردد. احسان سخنگوی جنبش ملی افغانستان از پیشنهاد مارشال دوستم و تدویر یک نشست بزرگ سخن میگوید.
انشاءالله که تا روزهای خیلی نزدیک نشست کلان صورت خواهد گرفت و مهمترین پیشنهاد مارشال دوستم اعلام نبودن وضعیت نظامی در افغانستان بوده که این مورد هم از سوی رئیس جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.
سخنگوی جنبش ملی اضافه نمود که پیشنهاد مارشال دوستم مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت. اگر ریاست جمهوری از بررسی اوضاع امنیتی بین مارشال دوستم و رئیس جمهور سخن به میان آورده، اما درباره پیشنهاد نظامی شدن کشور چیزی گفته نشده است. طبق دستور قانون اساسی افغانستان، اعلان وضعیت نظامی از صلاحیت‌های رئیس جمهور بوده و اگر چنین وضعیت خاص اعلان گردد، شورای ملی منحل و صلاحیت‌های آن به قوه اجراییه موکول می‌گردد. به هر حال جنگ در شرایط کنونی شدت یافته، حملات انتحاری و ترورهای هدفمند انجام می‌شود و شمار آوارگان داخلی افزوده شده و مردم در این کشور در سردرگمی و نگرانی شدید به سر می‌برند و از مذاکرات صلح و آتش بس هنوز خبری نیست.
و رئیس ستاد مرکزی نیروی مسلح روسیه اعلام کرد که مسکو برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستی عرضه سلاح به کشورهای روسیه مرکزی را افزایش می‌دهد. ژنرال گراسیموف گفت روسیه عرضه سلاح به کشورهای روسیه مرکزی را برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستها افزایش می‌دهد. وی همچنین گفت که عرضه تسلیحات اضافی، تجهیزات و ادوات نظامی در چارچوب کمک‌های نظامی و فنی سازمان دهی شده روسیه با این کشورهاست. در همین راستا رزمایش مشترک نظامی روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه حرب میدان ولایت ختلان تاجیکستان در 20 کیلومتری مرز با افغانستان آغاز و تا 10 آگوست ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان محترم، همچنان با ادامه بخش سیاسی این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع سوء استفاده آمریکا از انرژی هسته‌ای و سلاح‌های ویرانگر اتمی را بررسی کرده است.
مقامات آمریکایی از افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین اظهار نگرانی کردند و این روند را خطر جدی برای بشریت قلمداد نمودند. آمریکا در حال خود را حامی صلح در جهان و تقابل با سلاح‌های مخرب اتمی معرفی می‌کند که خود یگانه کشوری است که در طول تاریخ از بمب اتمی استفاده کرده و اکنون نیز بزرگترین ذرات‌خانه‌های اتمی در جهان را داراست. دروغی بزرگی که با وجود تبلیغات گسترده از حافظه تاریخی جهان پاک نمی‌شود. تناقض آشکار در شعار و عمل آمریکا نسبت به موضوعات مختلف به ویژه سلاح‌های هسته‌ای بر کس پوشیده نیست. هر زمانی که بحث بمب اتمی و تسلیحات هسته‌ای مطرح می‌شود، بدرنگ نام آمریکا نیز از ذهن می‌گذرد. کشوری که با وجود تلاش‌های ظاهری برای محدود کردن ساخت و کاربرد این نوع سلاح‌ها در جهان، خود اولین و آخرین بازیگری است که از آن در جنگ جهانی دوم علیه ژاپن بهره گرفت. یکی از وحشتناکترین و مرگبارترین حوادث مرتبط با جنگ جهانی دوم حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناگاساکی در ژاپن است که نخستین و تنها موارد استفاده از جنگ افزارهای اتمی در جنگ به شمار می رود. این دو حمله با کشته شدن بیش از 200 هزار نفر منجر شده و آثار تشعشعات آن تا سالها بعد همچنان از مردم ژاپن قربانی گرفته است. اکنون نیز آمریکا بیش از هر کشوری دیگر در جهان به توسعه ذرات‌خانه‌های اتمی خود بها می‌دهد. برخی گزارش‌ها از رسیدن هزینه ذرات‌خانه اتمی ایالات متحده در 30 سال آینده به بیش از 1.2 تریلیون دلار خبر می‌دهند و استفن شارتز، تحلیلگر مستقل اتمی که کتاب نیز با عنوان حسابرسی اتمی هزینه‌ها و پیامدهای تسلیحات اتمی آمریکا از سال 1940 به نگارش درآورده است، معتقد است که این برنامه‌های چالش برانگیز هرچند برای 30 سال هرچند زیاد به نظر نمی‌رسد، اما بیشترین هزینه اتمی از زمان دولت ریگان به شمار می‌رود. همچنین طبق گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا 6185 کلاهک هسته‌ای در ذرات‌خانه‌های خود دارد که قرار است 2385 کلاهک نابود شود. پس از جنگ سرد، وضعیت جدیدی از نظر گسترش مواد، تجهیزات و فناوری‌های هسته‌ای به وجود آمد. تا آن زمان سلاح‌های هسته‌ای در اختیار قدرت‌های محدود بود. با پایان جنگ سرد، کنترل و نظارت شوروی بر تأسیسات هسته‌ای از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیر دولتی به مواد و فناوری‌های هسته‌ای بیش از پیش تقویت شد. آزمایشات هسته‌ای هند، پاکستان و کره شمالی وضعیت جدید را از نظر گسترش در مباحث روابط بین الملل مطرح کرد. در همین مدت کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای اگرچه اقدامات در خصوص مبارزه با گسترش هسته‌ای انجام دادند، اما این تحرکات صرفاً در چارچوب منافع خود و جلوگیری از ورود سایر کشورها به کلوب آهنین هسته‌ای بود. در چارچوب سیاست محدودسازی کشورهای هسته‌ای برای دستیابی دیگر کشورها به سلاح‌های هسته‌ای، عملاً شاهد هستیم که کشورهای چون هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کردند. آقای دکتر آقامیر، کارشناس مسائل هسته‌ای، بر این نظر است که هسته‌ای صلح‌آمیز آمریکا گمراه کردن دیگر کشورها برای دست پیدا نکردن به سلاح هسته‌ای و کنترل آن به دست ایالات متحده می باشد. و افزود:
در ابتدای استفاده از این سلاح که در سال 1945 انجام شد، یعنی بعد اینکه هیروشیما و ناگازاکی مورد حمله قرار گرفت، تا اون موقع خود آمریکایی‌ها هم نمی‌دونستن که با چه سلاح خطرناک و مرگباری روبرو هستن. وقتی به قدرت این سلاح پی بردن، تصمیم گرفتن که این سلاح رو مال خود بکنن. منتها خب جهان اون موقع در شرایطی نبود که اینا بتونن این کار رو انجام بدن. لذا شما می‌بینید که در یک زمان کوتاه 4-5 سال شوروی سابق، چین، انگلیس و فرانسه هم دسترسی پیدا می‌کنن به سلاح هسته‌ای و برای اینکه دیگران رو بتونن تا حدودی متقاعد کنن که اونا دسترسی پیدا نکنن، شما می‌بینید در سال 1952 رئیس جمهور وقت امریکا اعلام میکنه که ما میخوایم اتم فور پیس رو، اتم برای صلح رو مطرح میکنه. اتم فور پیس که مطرح میشه بیشتر گمراه کردن مردم بوده که دسترسی رو محدود کنن. این در زمانی بود که مطالعات سنگینی رو کشور مورد نظر بر روی سلاح‌های هسته‌ای داشتن تا بتونن این از این قدرتی که یه دفعه بهش رسیدن، چون اولین تستی رو که انجام دادن قبل از هیروشیما ناگازاکی در خود امریکا بود، در نوادا بود و در اونجا اینها متوجه شدن که یک با چه قدرتی روبرو هستن. این قدرت طوری هستش که اگر شما مثل کره شمالی تعداد محدودی هم سلاح داشته باشید، این قدرت محسوب، قدرت بازدارنده محسوب میشید. نیاز به زرافخانه 50,000 تایی داشته باشین، همون تعداد محدود هم داشته باشین امکان هست. به خاطر همین اینها تلاششون برای این هستش که این سلاح رو خود داشته باشن و به کس دیگه ندن. در وقتی که NPT رو میان مطرح میکنن، شما NPT رو اگه دقت بفرمایید، NPT دو قسمت داره. یه قسمت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هستن، یه قسمت کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن. میگه اون کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستن میتونن ادامه بدن کاراشون رو، اما کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن نمیتونن. این در حالی هستش که همین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای میان به یک سری از کشورهایی که تحت سیطره خودشون هستن این سلاح رو میدن. میبینید امروز شما به 11 کشور حدوداً سلاح، الان کشورهایی هستن که رسما سلاح هسته‌ای دارن. چرا پاکستان داره، چرا هند داره، چرا کره شمالی داره، چرا رژیم قاسب اسرائیل داره و چرا آفریقای جنوبی داشته میرفته به سمتش یا برزیل. و تمام تلاش اینها این هستش که کنترل این سلاح رو در اختیار خود داشته باشن و متاسفانه به هیچ عنوان تا امروز به سمت خلع سلاح هسته‌ای و کم کردن از زرادخانه هاشون نرفتن. وقتی که میان بحث هسته‌ای شدن ایران رو مطرح میکنن، در اصل اینها دارن از افکار عمومی جهان استفاده میکنن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن.
حمایتی بچون و چرای امریکا از اسرائیل نیز از نفاق و دروغ تاریخی این کشور نشان دارد. رژیم صهیونیستی زیر چتر حمایتی امریکا قرار دارد و سیاستی ابهامی هسته‌ای را دنبال میکند. رژیم اسرائیل با وجود فشارهای بین المللی تا کنون از امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کرده و با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اجازه ورود به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را نمی‌دهد. مؤسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم چند پیش اعلام کرد که از حدود 13,865 سلاح هسته‌ای که در اختیار 9 کشور قرار دارد، رژیم اسرائیل 100 بمب هسته‌ای را در اختیار دارد. این حجم از تسلیحات هسته‌ای در دست بازیگر متجاوز که نزدیک به 70 سال خاور میانه را به منطقه آشوب زده تبدیل کرده است، نگرانی جهانی را برانگیخته است. علاوه بر حضور گسترده نظامیان آمریکایی در کشورهای گوناگون آسیا و خاور میانه و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشورها، اروپا نیز تحت سلطه نظامی آمریکا قرار دارد. طبق گزارش ها تعداد بمب‌های اتمی تاکتیکی در پایگاه‌های عملیاتی پنتاگون در کشورهای اروپایی 150 عدد است که در یک سال گذشته تغییر نداشته است. تحلیلگران میگویند اگرچه بازدارندگی در تامین امنیت نسبی نظامی میتواند مؤثر باشد، اما منادی امنیت پایدار نیست و تا زمانی که سایه تهدید و ترس بر سایر کشورها وجود داشته باشد، تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای به عنوان اولویت دفاعی کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز خبرنگار، دیدار گفتگوی مقامات تاجیکستان و سازمان ملل متحد و رئیس ایستاد کل نیروی مسلح روسیه مسکو برای دفع تعداد احتمالی تروریستی ارز اسلاوک روسیه مرکزی را افزایش می‌دهد. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمن، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران